خب بهتون وعده داده بودیم که در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ حتما به سراغ مهمترین خبرهای روز اقتصاد فرهنگ و هنر هم بریم در همراهی با عاطفه حیدری.
سلام به شما که روی موج 98 برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ هستین. قطعا این اخبار رو از صبح تا حالا باید به گوشتون رسیده باشه، ولی خب مرور میکنیم به اخباری که حوالی فرهنگ و هنر هستن و اولین تیتر من از این قراره: تمام پایان‌نامه‌ها با موضوع سینمای ایران حمایت میشوند. معاون توسعه و فناوری و مطالعات سینمای ایران گفتن که از همه پایان‌نامه‌های دانشگاهی دقت کنین، با موضوع سینمای ایران حمایت میکنیم. ایشون تو نشست خبری سومین جایزه پژوهش سال سینمای ایران در حضور دبیر این جایزه در پژوهشکده موزه سینما گفتن با بیان این که دو دوره قبلی موجب شده که مسئله پژوهش در سینما در مسیر مناسبی قرار بگیره، باید خاطر نشان کنیم که بخش مهمی در برگزاری این برنامه رویکرد و نگاه علمی پژوهشی به سینما و مسائل مربوط به اونه. ایشون با اشاره به ارسال 54 پایان‌نامه درباره سینما به دبیرخونه گفتن که این عدد قابل توجهی برای مطالعات در خصوص سینمای ایرانه که اگه بخوایم تعداد پژوهش‌های سینمای جهان رو هم به اون اضافه کنیم یه عدد خیلی بزرگی میشه. خلاصه گفتن تمایل به تحقیق درباره سینما بسیاره، اما به دلیل اینکه اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته ما از هیچ کدوم از این 54 پایان‌نامه درخواستی برای حمایت نداشتیم. خیلی جالب آقای بله، بله. من همین الان با دکتر اربابی صحبت کردم. خوب. اگه بخوام خبر رو کامل کنم، ایشون گفتن که از 7 میلیون ریال تا 3 میلیون ریال حمایت میکنه، یعنی از 700 هزار تومان تا 3 میلیون تومان. و من شوک شدم که پایان نامه رو چطور بین این عدد میشه مثلا آماده کرد.
خب درجه بندی که دقیقاً به پایان نامه تعریف میکنن،
و ایشون به من گفتن که خانم شما کجای کاری، ما هنوز کلی دانشجو داریم که نمیتونه تایپ کنه، یعنی هزینه میخواد تایپ کردن پایان نامش. ولی خب برای من هنوز خیلی جالبه. بعد اصرار دارن که، یعنی این خبر تازه نیست، از پارسال مثل این بله. که هست هی دارن تکرار میکنن که
مبلغ امسال مبلغ بیشتر و قابل توجهیه. فکر کنم 250 میلیون
توی این خبر نوشته شده که حدود 7 میلیون ریال تا 3 میلیون ریال قرار حمایت
برای هر پایان نامه، ولی مجموع مبلغی که پیش بینی شده تا اونجایی که من ذهنم هست 250 میلیون تومان دقیقا در نظر گرفتن برای پایان نامه در حوزه پژوهش. و امیدوارم پژوهش ها هم پژوهش ها پژوهش های کاربردی و مسئله محور باشه تا بتونه گرهی رو از سینما ایران حل بکنه.
از این 54 پایان نامه هنوز یه نفر نرفته بگه آقا مثلا پایان نامه من تایید شده، حمایت مالی بکنه.
حالا اینجا این برنامه این فرصت رو فراهم کرده که اگر دانشجویانی مایل هستن پایان نامه هاشون مشمول این حمایت بشه، میتونن مراجعه بکنن.
درسته.
به مجموعه معاونت آقای اربابی چیه؟
بله، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینما ایران. فقط بگم اگه پایان نامه‌تون از طرف همون دانشگاه تایید شده باشه، دیگه نیازی به مرور دوباره و تایید دوباره نداره. همون تاییدیه رو ببرین، کارو پیش ببرین. و هدف اصلی و کلی جایزه پژوهش ارتقا و رشد سینمای ایرانه که باید با پژوهش بفهمیم که از چه راهی حالا علوم مختلف میتونن به سینما کمک کنن و حالا ذهنا رو و تلاشا رو از سمت سینمای جهان بکشونن به سمت سینمای ایران.
بله.
خبر بعدی اقتصاد حوالی فرهنگ رو براتون میخونم. 15 عروسک سنتی اقوام ایرانی ثبت ملی شد، از دوختلوک تا قورچوق. دوختلوک اسم عروسکی که حالا از جزیره قشم گرفته شده، یعنی سنت اونجا. قورچوق هم از اهالی ترکمن. خلاصه که پژوهشگاه میراث فرهنگی 15 عروسک سنتی اقوام رو در فهرست ناملموس کشور به ثبت رسونده. حالا این فهرست ناملموس چیه و دارن چی کار میکنن رو بشنویم. برای من خیلی جالبه که در واقع توی این سازمان ها عنوان های خاصی رو به کار میبرن. خانم لیلا کفاش‌زاده مسئول دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه میراث فرهنگی در مورد این خبر گفتن بخشی در وزارت میراث فرهنگی به نام اداره ثبت میراث ناملموس وجود داره که آنچه به عنوان میراث فرهنگی به حساب میاد ولی شفاهی و غیر قابل لمسه تو این قسمت گنجونده میشه. ایشون گفتن که با توجه به اینکه جنس عروسک‌ها مواد عالیه هزار سال عمر نمی‌کنه بلکه پوسیده و تجزیه میشه، اینکه ما بعد از سالهای سال میتونیم عروسک بسازیم به این خاطر که نوع ساخت عروسک ها سینه به سینه و شفاهی از مادر به دختر منتقل شده و این عروسک ها به عنوان میراث ناملموس شناخته میشن که تا به امروز در فهرست ناملموس کشور تونستیم 15 عنوان عروسک رو در استانهای مختلف ثبت کنیم. کاش من متوجه میشدم خب چه اتفاقی میفته از ثبت اینها، ولی اگه بخواین کامل تر براتون توضیح بدم، با ثبت این عروسک ها تنها خودشون در واقع موندگار نمیشن بلکه روش ساخت، فرهنگ وابسته اون مثل لالایی های قدیمی، نحوه لباس پوشیدن، نوع خواستگاری، بله، مراسم و آداب عروسی توسط اون عروسک ها احیا میشه.
یه بخشی از اون موضوع خانم حیدری به این برمیگرده که اون شهرهای مناطقی که این عروسک ها به عنوان میراث معنوی و نامحسوس قلم داد میشه چقدر مورد پشتیبانی در اون شهرها قرار بگیره و به عنوان یک نماد اون شهر شناخته بشه. که مثلا اگه یه گردشگر داخلی یا یه گردشگر خارجی وارد اونجا میشه به عنوان یادگاری از اون شهر با خودش همراه کنه و این رونقی رو ایجاد میکنه و ما کم نیست بعضی از شهرهایی که در جهان میشناسیم تو آسیا جنوب شرقی که با همین عروسک های خودشون شناخته شده هستن و یادگاری.
دقیقا مثلا در میمن پیرزنی با چوب، در واقع چوب یه خونه کوچکی رو برای بازی عروسک ها درست کردن که یه نوعی خاله بازی برای کودکانه. اما من میخوام بدونم که مثلا شما به شهری سفر میکنین تو ایام خاص مثل نوروز به چشم بیاد، یعنی ما ببینیم.
حتما شما در ماسوله در گیلان عروسک های خاصی رو دیدید.
بله، بله.
حتما شما خانم پریمولا در کردستان عروسک های خاصی که اونجا بافته میشه رو دیدید.
ما تو لرستان هم
تو لرستان هم همینطور.
دقیقا همینطور. خیلی کمک میکنه به خود اشاعه فرهنگ فولکلور این مملکت، فرهنگ محلی این مملکت
باز بیشتر معرفی بشه توسط خود همون اهالی و اقوام و مناطق مختلف.
دقیقا همینه، بچه های ما باید اینا رو بشناسن، نه حالا این کارتون ها و شخصیت هایی که این طرف و اون طرف.
من فکر میکنم اگر فضای مجازی و موبایل ها بذارن بچه ها لمس
فضای سنن. مجازی هم بیاد به این سمت، یعنی اونام بیان روی این کار بکنن، مطمئنا این اتفاق میفته.
همینطور. آخرین خبر رو میخوام براتون بخونم.
خب خیلی متشکرم سرکار خانم حیدری عزیز. من بچه هم یه نوارگی سوال برنامه رو بگم خدمت عزیزان. به نظر شما در حال حاضر سودآورترین فعالیت هنری کدام رشته هست؟ به 3036-37 بگید، به 22-65-25-25 هم همینطور. همطور که اول برنامه هم خدمتون عنوان کردم، به روایتی امشب شب میلاد پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هست. یکی از فیلم‌های ارزشمندی که درباره زندگی این پیامبر مهربانی ساخته شده فیلم محمد رسول الله است. بله، خالی از لطف نیست که مصاحبه‌ای که با آهنگساز این فیلم تاریخی شده رو بشنوید. فیلم محمد رسول الله موریس جاره آهنگسازش.
بله.
درسته؟
بله.
منتها حالا مصاحبه‌ای که قرار هست شنیده بشه
هندیول است.
بله. آها، این محمد رسول الله ساخته مجید.
بله،
مجیدی رو میگن.
بله،
بله، من رفتم تو اون زمان و... آره خب ساخته محمد، ساخته مجید مجیدی، آهنگ سازش الله راخ رحمان هست.
بله،
بله. خیلی هم کار قشنگیه، یه خورده تمش به همون آهنگ موریس جار میخوره. یعنی وقتی گوش میکنی قشنگ اون آهنگ محمد رسول الله تو ذهنت میاد. ببینیم که چی گفتن برامون، برای خود ما هم جذابه بشنویم حرفاشونو.
If Allah comes and asks me, you got a film on Prophet Muhammad,
I give you a film, money, I give you talent, and help while you do the movie. Allah has more than ever.
Good, but to do a prophet's movie is such a blessing.
بنابراین معتقدم حضور این فیلم در آکادمی اسکار بهترین سفیر برای پاک کردن این سوء تعبیرها خواهد
بود.
محمد
رحمان 48 ساله میگفت عاشق به تصویر کشیدن انسانیت در فیلم های ایرانی است.
احترام خاصی برای موسیقی ایران قائلم، اما این فیلم بازگو کننده یک فرهنگ عربی است، لذا ما سعی کردیم از مقام موسیقایی عرب استفاده کنیم که قطعه اصلی موسیقی فیلم محمد رسول الله توسط یک گروه موسیقی فلسطینی نواخته شد که معتقدم یکی از بهترین های این عرصه است.
لوکیشن محمد رفتن دیدن ظاهرن آره؟ چه احساسی داشتی دیدید؟
ماه رمضان بود که سر صحنه فیلم حاضر شدم، هم من روزه بودم هم آقای مجیدی. تجربه منحصر به فردی بود، قبل از گرفتن هر صحنه صلوات می‌فرستادم.
درود بر پیامبر مهربانی و عشق حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یا محمد، عشقت چنان در دل من خانه کرده که هیچ توصیفی برای آن نیست. خب شنوندگان عزیز، بخشهایی از موسیقی فیلم سینمایی محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی رو تقدیم شما کردیم. آقای ولیان، ما این قسمت‌ها رو که داشتیم میشنیدیم، حالا یه بخشی از صحبت‌های الله راخا رحمان، آهنگساز برجسته هندی که حالا این کار رو هم ساخته بود، رو پخش کردیم. صحبت‌هاش رو حالا به صورت ترجمه یادم هست اون موقع همه صحبت میکردن آقا چرا آقای مجیدی نیومده، ما این همه خودمون آهنگساز به نام داریم، نوازنده خیلی خوب داریم، نیومدن استفاده بکنن از هنرمندان داخلی.
حتی خلوه صحنه این اثر.
بله، بله. حالا به ویژه آهنگسازی، چون الان میخوایم
موضوع گفتگومون الان آهنگسازی هست،
میخوایم با جناب آقای دکتر بردیا صدر نوری که خودشون از نوازندگان برجسته پیانو هستن.
بله.
و مدیرعامل یک مؤسسه فرهنگی هنری بسیار فرهیخته که اکثر نکوداشت ها و مراسم گرامی داشته بزرگان موسیقی و حتی در زمینه تئاتر هم چندی پیش فعالیت داشتن رو برگزار میکنن. اول میخواییم گفتگومون رو از همین سوالی که از شما پرسیدم و از شنوندگان بله. عزیز پرسیدم آغاز کنم با آقای دکتر صدرنی، و بعد هم بریم سراغ اتفاقی که همین دو روز پیش در تهران افتاد، ازشون بپرسیم که این اتفاق چه اتفاق مبارکی بوده. آقای دکتر صدر نوری سلام بر شما، شب شما بخیر، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب ولیان، سرکار خانم کریم الله و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو اختصاصی.
خیلی متشکرم، سلامت باشین. یکم غافلگیرتون کنیم آقای دکتر صدر نوری، الان بخشی از موسیقی محمد رسول الله جناب آقای الله راخا رحمان، یعنی آهنگسازیش رو تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. خیلی ها گفتن آقا چرا نیومدن از هنرمندان داخلی خودمون استفاده کنن، مثلا خب استاد بزرگوار ما فرهاد فخرالدینی تو این زمینه سرامت هستند، اون سریال فاخر امام علی و آهنگسازی که روی اون کار انجام دادن هنوز که هنوز هست در یادها مونده، و خیلی دیگه، حتی ما رسول عشق و امید رو از لوریس شکنواریان داریم و خیلی از آهنگسازان به نام کشورمون. نظر شما چیه؟ حالا نظر شخصیتون رو به عنوان کسی که سالهاست دارین تو این حوزه کار میکنید و خیلی از بزرگان موسیقی رو باشون حشر و نشر داشتید، صحبت داشتید، چه اونهایی که از میان ما رفتن، چه اونهایی که هنوز در میان ما هستن.
عرضم به حضور شما و شنوندگان محترم برنامه، از من این کاملا نظر شخصی است.
بله خواهش می‌کنم.
من این اتفاق رو در این که فکر میکنم خب ما بیشتر باید از توان داخلیمون و هنرمندان فریختی که داریم بهره بگیریم، اما من با یک نگاه دیگه این رو میبینم و اون هم یک وحدته، از نگاه وحدت مسلمین نگاه میکنم به این قضیه، و اینکه خیلی اتفاق میمونی است که خب در عرصه هنر توی به خصوص این دوره معاصر داره اتفاق میفته، از کشورهای مختلف کسایی که علایق یکسان دارن دوره هم جمع میشن، با تفکرات یکسان، با ایده های یکسان دوره هم جمع میشن و یک محصولی رو، یک هنری رو عرضه میکنن که شاید حالا مثلا اسمشو میذارن هنر تلفیقی، اما واقعیت قضیه اینه که من به شخصی تر از این منظر نگاه میکنم در این سه گذاشتم توان همه هنرمندان داخلی.
درود بر شما.
بله، خیلی نکته خوبی رو گفتن. در آغاز هفته وحدت هم هستیم. خیلی یعنی اگر می‌خواستیم هماهنگ کنیم به این خوبی در نمی‌اومد آقای دکتر.
واقعاً فلگیر کردید، ولی من در حال اون چیزی که واقعا در ذهن هم گذاشت
کردم. خیلی عالی. زبان مشترک.
دقیقاً همینطوره. زبان مشترک بین المللی و این وحدت رو میرسونه، به ویژه موسیقی آینی ما تو حالا حوزه‌ای که در خصوص پیامبر عظیم الشان اسلام هست. آقای ولیان و شنوندگان عزیز، پنج شنبه شب یه اتفاق خیلی جالبی افتاد در تالار وحدت.
بله.
و اون هم آیین نکوداشت 100مین سال روز تولد علی تجویدی، استاد زنده یاد، آهنگساز و نوازنده شناخته شده موسیقی کشورمون بود، که عنوان میکنن خیلی از بزرگان موسیقی بهش میگن شاعر ویولون به خاطر اون نوازندگی ویژه‌ای که تو این حوزه
قطعات آهنگسازی و قطعات بسیار به یاد ماندنی رو حتما مخاطبان تو ذهنشون دارن، ممکنه ندونن که این کار استاد تجلیدی
هست. و شاید باورتون نشه، تالار بزرگ وحدت جای سوزن انداختن نبود، یعنی هم سالن‌های بالا پر پایینم همینطور. اصلا باور نکردنی بود که چقدر علاقمند به موسیقی، غیر از هنرمندان برجسته‌ای که حضور داشتند، علاقمندان به موسیقی هم بودن. آقای دکتر صدر نوری از عاملان اصلی برگزار کننده
درود بر شما آقای صدر نوری،
نکوداش بودن، میخوام خودشون بیشتر توضیح بدن.
بسیار خوب میشنوید.
بفرمایید آقای دکتر.
ما در مؤسسه فرهنگ هنری رادیو اندیش که با مدیریت من برگزار میشه، به مدیریت میشه و دوست خوب هم آهنگساز خوب کشورمون جناب آقای ناصر ایزدی مدیریت موسیقیش رو بر عهده دارن، یک مأموریت برای خودمون در نظر گرفتیم و اون هم تکریم و نکوداشت بزرگان حوزه هنر به ویژه در زمان حیاتشون هست. و خب لابلای این کارها بزرگانی هم هستن که با آثارشون زنده هستن و به هر حال از دنیا رفتن، اما آثارشون هماره در دل مردم جای داره. ما با هماهنگی که با خانواده محترم استاد تجویدی داشتیم و با همکاری بنیاد فرهنگ هنری رودکی در اصل مراسمی رو مراسمی رو به مناسبت صدومین سالروز تولد استاد علی تجویدی پنجشنبه شب در تالار وحدت برگزار کردیم که همونجوری که شما فرمودید مملو از جمعیت بود، علاقمندان و بسیاری هم خب چون ظرفیت سالن تکلیف بود نتونستن از برنامه استفاده بکنن. در این برنامه اساتید بزرگی مثل استاد فریدون شهبازیان، استاد فخرالدینی که شما فرمودید، استاد خوشدل، خود خانواده جناب تجویدی و بسیاری از هنرمندان فریخته این کشور پیشکسوتان حضور داشتند و بسیار برنامه خوبی بود. شما در این جور برنامه ها بزرگترین چیزی یا بهترین چیزی که به نظر من اتفاق میفته اینه که اهالی هنر به یک بهانه‌ای دور هم جمع میشن و چه بهتر است که این کارها با حمایت به هر حال دولت ها اتفاق بیفته. البته ما در بخش خصوصی واقع چینه که بدون حمایت داریم این کار رو انجام میدیم و این اولین برنامه بود که بنیاد رودکی در حد اینکه سالن رو در اختیار ما بذاره با ما برای همکاری داشتن، بازم در همین حد ممنون هستیم، اما خب تمام بار به دوش بخش خصوصی است.
بله، خب یکی از چالش های عمده بخش خصوصی ما در حوزه فرهنگ و هنر آقای ولیان همین موضوعه، یعنی حمایت های آنچنانی که باید صورت بگیره، حالا چه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چه حتی از طرف بخش های دیگر خصوصی که میتونن تو این زمینه کمک بکنن. ما شاهد شکوفایی فرهنگ حالا تو این حوزه موسیقایی کشورمون باشیم.
خب الان یه مدار داره تغییر فضا پیدا میکنه، بحث حوزه اقتصاد و فرهنگ و هنر خانم نقی مولا. ببینید شما میبینید برخی از اجراهای صحنه‌ای یا کنسرت در حوزه موسیقی توسط شرکت‌های شناخته شده پشتیبانی میشه.
بله.
و حمایت مالی میشن و اتفاقا در قانون برای این موضوع هم تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی بسیار خوبی دیده شده. یعنی اگر احیانا مثلا فرض بفهمید ما حمایت بخش دولتی رو به شکل مستقیم در یک فعالیتی نداریم، اما معافیت‌های مالیاتی این فرصت رو برای صنعت گرام و اون صنایع بزرگ در حقیقت فراهم میکنه که میتونن بیان پشتیبان فعالیت های فرهنگی و هنری از جمله همین اتفاق بسیار ارزشمندی که جناب آقای صدر نوری فرمودن بشن.
خب اینا فرهنگسازی میخواد دیگه،
این همین اتفاقات که آره، تعدادش یعنی اتفاق بیفته یواش یواش شکل پیدا بکنه، به هر حال این رونق پیدا میکنه. البته یه ضعفی هم ما داریم که ما سالن هامون هم بخش عمده سالن های دولتی هستند که اگر سالن ها هم خصوصی بشن این تعامل باز رونق بهتری پیدا میکنه، کما اینکه ما در تئاتر اینو شاهد هستیم.
آقای دکتر نظر شما چیه؟
من با یه بخشی از صحبت های جناب ولیان موافقم، اما واقعیتش اینه که اگه اجازه بدید من خیلی سریع صحبت بکنم.
بله، خواهش میکنم.
من بیشتر احساسم و تجربه‌ام اینه که برخی از این عزیزانی که فعلا به عنوان اسپانسر یا به عنوان سرمایه‌گذار که نیستن، بیشتر اسپانسرن، هنر رو به خدمت تجارت خودشون گرفتن به جای اینکه اونها بیان در خدمت هنر و در اصل هنر فاخر این کشور بتونه فوتبال بیشتری بگیره و بهتر پیش بره، کمی که شما میبینید عمده اینها در یک ژانر خاصی از هنر یا موسیقی یا شاید بشه گفت توی سینما بشه میگن مثلا گیشه ای.
بله بله.
بیشتر تجارتشونه، یعنی پول میارن که پول ببرن.
آقای اسدنوری، این موج اوله در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر، یعنی ما وقتی که وارد تداوم این اتفاق بشیم، رفته به رفته کیفیت و اون مطلوبیتی که در ذهن مخاطب اهمیت داره جای خودش رو باز میکنه و طبیعی است که اقداماتی مورد حمایت بیشتری قرار میگیره که از کیفیت بهتر و از تشخص بالاتری برخوردار باشه. فرمای شما رو من با شما موافقم. متاسفانه برخی از فعالیت هایی که داره حمایت مالی میشه جنبه چندان ارزشمندی نداره، بلکه تازه ممکنه یه مقدار بدآموزی هم داشته باشه. ولی به مرور زمان به نظرم میرسه که این موج فروکش خواهد کرد و ما شاهد موجهایی خواهیم بود و فعالیت هایی خواهیم شد که اون فعالیت ها قطعا مورد استقبال، کما این که هفته گذاشتم خبرشو در همین برنامه اعلام کردیم که یکی از صنایع بزرگ غذایی اومده و یک جشنواره‌ای را انداخته که اتفاقا یکی از سینماگران ما، یکی از هنرپیشه‌های خوب ما هم دبیری اون جشنواره رو امروز خبرشو داشتیم که به عهده گرفتن و در برنامه متنوع نقاشی، تصویر، عکس و پوستر و اینها
تو حوزه‌های مختلف
آره داره حمایت می‌کنه.
همه چی غیر از موسیقی.
این هم خب طبیعی خواهد اومد. به نظرم میسه که البته موسیقی در این حوزه از نظر حمایت مالی جلوتر از بقیه بخش هاست، یعنی سالن های کنسرت از حمایت جدی در حقیقت فعالیت اقتصادی خصوصا که نمونام های خارجی برخورداره، که به نظر میسه انشالله با طراحی های شما و مجموعه های مثل شما این اتفاق خواهد افتاد. البته کمی سخت و دشواره، ولی من امیدوار هستم به عزم راسخی که شما و دوستان دیگه دارید این اتفاق خواهد افتاد.
من زمان دارم صحبت کنم.
خواهش میکنم، خیلی کوتاه ممنون میشم آقای دکتر.
ببینید در تمام دنیا اون بخش هنر فاخر و فرهنگی رو دولت ها حمایت میکنن، یا حداقل همونجوری که جناب وریان فرمودن تسهیلاتی فراهم میکنن که صنعتگران یا برندها یا در حال اونایی که تولید کننده هستن یا برای تجارتی دارن بتونن بیان توی این حوزه سرمایه‌گذاری کنن، که اتفاق حالا خیلی کوچیک داره پیش میره میفته. اما من فکر میکنم این یه مقدار جای بحث زیاد داریم، از خیلی یک جایش با صحبت‌های وریان اینکه فقط این بالا موج اوله موافق نیستم، چون باید از همین الان این آثارش توی حوزه موسیقی فرهنگی یا هنر فرهنگی ما اون بخش فاخرش هم نمود پیدا کنه. فکر میکنم حالا انشالله که همه دست دست هم میرن اتفاق میمون بیاد
انشالله. خیلی خوشحال شدیم آقای دکتر بردی صدرنوری، نوازنده برجسته پیانوی کشورمون. انشالله که موفق باشید. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
شبتون بخیر و سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. شب بخیر. خدا نگهدار. خدا. خب اما سوالی که امشب از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم، ازتون پرسیدیم که به نظر شما در حال حاضر سودآورترین فعالیت هنری کدام رشته است یا کدام فعالیت هنری است. سامانه پیامکی ما 30036 37 و تلفن ما هم 22 65 25 25 هست. پیامکاتون هم خیلی جالبه. آقای وریان خیلی جالب تو حوزه‌های مختلف رفتن. جناب احمدی نوشته نقاشی رنگ روغن، خاتمکاری، تابلو فرش، سنگ قیمتی، جواهرسازی، مجسمه سازی، معماری نوین و ده ها هنر دیگر. البته اگر در کشورمون ازش حمایت بشه، اگه نشه مجبوریم بگیم بیرون از کشور. ده ها طرح و برنامه از هنرهای تجسمی وجود داره. آیا میدونید اینا چقدر میتونن سودآور باشن؟
به نظر میاد قرار شد که مهمترین و اون سودآورترین رو ذکر بکنم. کلن یه مجموعه
از هنرها رو گفتن.
خب محترمه.
دستشون درد نکنه. ولی ممنون میشم اگر شما شنوندگان عزیز آن چیزی که حس میکنید